جلسه اول خارج فقه سال 1300 14 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام و یاران با وفا، ایام اسارت خاندان پاک اهل بیت عصمت و طهارت، خاص حضرت علی ابن الحسین و حضرت زینب کبرا، و سوی هم خدا را شاکریم که بار دیگر توفیق شرکت در مباحث فقه و دین به همون عنایت کرد. انشاءالله با وجود مشکلاتی که دیده میشه در جامعه فعلی از جهت شیوع بیماری منحوس کرونا، به فضل الهی با وصف این حالات باز با رعایت همه روش ها و شیوه های بهداشتی، بلکه بتونیم برنامه بحث های فقهیمون رو در خصوص مسائل مستحدثه داشته باشیم. خب امروز که 14 شهریور 1400 هست، آغاز جلسات و مباحث فقه مسائل مستحدثمون خواهد بود و در ادامه همون مباحثی است که سال قبل داشتیم. منتها قبلش لازم میدونم یه تذکرات کلی که در همه جلسات اول بنابرای مصالحی و بر اساس یک سری رسالت هایی لازم هست که به خودمون و دوستانمون تذکر داده بشه عرض کنم. عزیزان، ما همه بر اساس دستور خداوند و سفارش حضرت پیامبر و اهل بیت پاک ایشان علیه مصطلات و السلام قدم در مسیری گذاشتیم که لازم هست به عظمت اون توجه بکنیم تا بتوانیم بیشتر در این مسیر تلاش جدیتری داشته باشیم. همه می دانیم طلبگی در واقع حرکت کردن در مسیر تفقه در دین و دینشناسی و به طور خاص یافتن احکام دینی با توان استدلال و استنباط اونهاست. جالب است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن در سوره توبه به نحو روشن بیان می کند که کسانی که برای تفقه در دین قدم بر می دارند کاری را باید بکنند که پیامبران می کردند، و باز به طور روشن میگه لازم نیست که همه مردم برند و مشغول تفقه در دین باشند. معلومه که واقعا تفقه در دین یک توان ویژه، یک زمان ویژه، کار هر کسی نیست. ضمن این که می فرماید یک بخشی از شما مؤمنان برم برای تفقه در دین و برم تا اینکه در دین خودشون آگاهی پیدا کنن، دو تا وظیفه برای اونها بیان میکنه و یک وظیفه مهمی هم برای جامعه در واقع مخاطب اینها تعیین میکنه. اون دو تا وظیفه‌ای که برای کسانی که در مسیر تفقه قرار میگیرند اینه، میفرماید فلولا نفر، ابتدا میفرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا یک گروهی هجرت نمی کنند، راه نمی افتند برند به خدمت پیغمبر برسند، اون موقع خب به خدمت پیغمبر می رسیدند تا تفقه در دین پیدا کنند، لیتفقهوا فی الدین، یعنی این نفرشون و این مسافرتشون برای تفقه در دین باشه. بعد می فرماید دو تا وظیفه و لیندرو، بعد از اینکه حالا تفقه در دین حاصل میشه، سوال اینه که خب برای چی تفقه پیدا کنن؟ معلومه خود تفقه در دین لازمه برای انسان، ولی غیر از این دو تا وظیفه که در پی این تفقه در دین میاد بیان میفرماید، میفرماید و لیندرو قومهم اذا رجعوا الیهم، این دو تا وظیفه ای که برای کسانی که در مسیر دینشناسی قدم بر می دارند اینه، یک باید تلاش بکنند برای تفقه در دین، دو باید ساکت ننشینند در جامعه مانند یک چراغ فروزان روشنایی بدند و مردم را از آنچه که دانسته اند بهرمند کنند. البته در اینجا در به تعبیر لیون ذرو قومهم اذا رجعوا الیهم می‌فرماید مردم رو انذار کنند از خطرهای پیش روی اونها، خطرهایی که در قیامت در اثر بیدینی شامل اونها می‌شود، خطرهایی که در این دنیا شامل اونها می‌شود و خداوند برای هدایت جامعه و برای از بین بردن فساد در جامعه خطرهایی را هم طبق سنت الهی برای جامعه قرار داده در این دنیا و در دنیای آخرت، اینها رو به مردم گوشزد کنند. این یک وظیفه است، همون کاری که پیامبران میکردن. البته جامعه هدف و جامعه مخاطب هم در برابر اونها هم باید بپذیرند، که از همین که میگه اونها هم بپذیرند و به خودشون بیاند و برحذر بشند، از این در میاد که برخی علما استفاده کردن که معلومه سخن این افراد هم حجیت داره برای اینها، اینایی که میرن فقه یاد میگیرن میان به مردم میگن، اینها رو معلومه که حجت قرار داده است برای اینها، باید این گونه افرادی که برای فقاهت رفتند یاد گرفتند حالا اومدن دارن نظر میدند، تا زمانی که فسق ظاهری از اینها معلوم نشده سخنان اینها پذیرفتنی هست. حالا برداشت‌های مختلفی در آیه است، الان فعلا نمیخوایم واردش بشیم، اشاره خواستم بکنم ببینید هدف ما چیه. هدف ما این است که تفقه در دین، یعنی این یک وظیفه اول ماست. وظیفه دوم ما همین است که این تفقه در دین اثر بیرونی هم داره و اون این هست که به مردم هم باید برسانیم آنچه را که یاد گرفتیم. بر این اساس عزیزان، هرگز در به خاطر سختی های روزگار و اینها مبادا که ناراحت بشیم، ناامید بشیم. مسیری که ما در برابرمون قرار گرفته یک مسیر جهادی است. در زمان پیامبر یک گروهی می‌رفتن جهاد، یک گروهی هم می‌رفتن که تا فقه رو یاد بگیرن، در مردم این بر اون بر فرستاده می‌شدن برای اینکه فقه رو به مردم بگند و مردم رو انذار کنند. ما الان در واقع یک تکلیف خیلی مشخصی از ناحیه خداوند برای ما تعیین شده، قدم برداشتیم. خب البته یک سخن زیبایی هست از ائمه و حضرت ابی عبدالله و ائمه دیگر، این که اون چیزی که همه مشکلات رو برای انسان ساده میکنه اینه که میداند در مسیر اطاعت از خداوند هر تلاشی که میکند و زحمتی که میکشد و با مشکلات روبرو میشود همشون به عین الهی هست، همشون در مرعا و منظر حضرت حق تعالی هست. اون میبیند که چگونه یک طلبه با همه سختی ها داره برای خدا تلاش میکنه. بنابراین با مشکلاتی هم روبرو میشیم مبادا که ناامید بشیم، بلکه بیشتر باید یک جورایی با خداوند معامله کنیم، بگیم خدایا من میتونستم هم کارهای دیگه ای هم برم، ولی این مسیر رو انتخاب کردم، ازش دست نمیکشم، به عشق تو و برای تو قربتن الله هست. ما چاره‌ای نداریم، یعنی هر پاداشی رو شما در نظر بگیرید برای کار طلبگی، کاری که در مسیر کار پیامبران هست، هر پاداشی رو در نظر بگیرید کوچک است الا همون که رضای الهی باشه و تقرب به خداوند باشه. این هست که به انسان آرامش میده. گاهی در سختی های روزگار چه بسا واقعا انسان به یک بنبستایی میرسه، ناراحت بشه، ولی همیشه این آیه رو من در اول سال تحصیلی میخونم تا اینکه گوشزد کنم به خودم و دیگر عزیزان و به طلاب که مسیری که ما انتخاب کردیم یک انجام تکلیفه. انجام تکلیف معلوم است راحتی نیست. وقتی که کسانی رو میفرستادن برای جنگ و جهاد، تو جنگ و جهاد مگه راحتی بود؟ و وقتی تکلیف میشه و شما باید برید یاد بگیرید و بیاید به مردم هم یاد بدید، معلومه راحتی نداره دیگه، سختیایی داره. درسته انسان بالاخره در برابر خانوادهش اینها، خانواده هم همینجوری باید توجیه بشه، فرقی نداره. بعد البته خداوند تبارک و تعالی تا اونجا که ما دیدیم و وعده هایی هم که داده شده، واقعا خداوند هم با همه این حرف ها که سختی هایی داره در جاهای مختلف به گونه های مختلف دست انسان رو میگیره. اما اینو عرض میکنم، ما به امید خدا باید حرکت کنیم برای رضای خدا، نه حتی به امید اینکه حالا این سختی ها برطرف میشه، اومد یه دفعه برطرف نشد بگیم که پس دیگه رهاش کنیم. نه، رها کردن در این مسیر نیست، چون یک مسیر عمل به تکلیف الهی است. این رو آگاهانه قبول کردیم و باید هم ثابت قدم باشیم. اگر ثابت قدم باشیم، خداوند پاداش‌های خودش رو در دنیا و آخرت نصیبمون میکنه. مرحوم شهید ثانی میفرمود که من هرچه کار طلبگی کردم و اینها، مشکلاتم رو خداوند برطرف میکرد. حالا این کسی داره اینو میگه که شاید از بین علما کسی مثل مرحوم شهید ثانی مبتلا به مشکلات متعدد نشده، از جمله فرزندانش اصلا زنده نمیموندن. ایشان اون کتاب مسکن الفؤاد یا مسکن الفؤاد را که نوشت، عمدتا برای این نوشت که هم برای مردم واقعا یک تسکین دردی باشه، هم برای خودش و خانوادهش. روایاتی را اونجا آورده برای اینکه افرادی که فرزندشون از دنیا میرود، چون ایشون چندین فرزندش از دنیا رفت و باقی نمیموندن و سختی های فراوانی که خب سفرهایی داشته باید و عاقبت هم که اونگونه مظلومانه شهید شد. و اگر چنانچه زندگی انسان ختم به شهادت بشه که واقعا عین سعادت هست. در حال این آغاز، بنابراین یادمون باشه ما در حین انجام وظیفه هستیم و در حین انجام تکلیف هستیم. از خدا بخواهیم که بر ما واقعا اون نیروی تحمل رو عنایت کنه، قوه تحمل رو عنایت کنه. این مسیر مسیر ساده ای نیست و ضمناً هر کسی هم موفق نمی شود به این. شما بدانید تمام پیامبران ما هیچ کدام نبودند که سختی های مضاعفی نسبت به جامعه موجود نداشته باشند. همشون داشتن، حتی حضرت سلیمان با وجود اینکه به اون مکنت رسید، اما به هر حال او هم زحمات فراوانی را در مسیر رسالت الهی تحمل کرد. و پیامبران زیادی حاضر شدن حتی زنده زنده تنشون رو با اره ببرند و اون همه زحماتی که متقبل شدن در مسیر خدا و در مسیر رضایت الهی. این تلاشای ما هر چقدر هم فشارهای، حالا به خصوص فشارهای اقتصادی باشه، واقعا در اون مقایسه با اون فشارهایی که انبیا میکشیدن چیزی نیست. غفلت میکنیم گاهی از این، از آنچه که در آیات قرآنی گوش زد کرده ما و از اعتماد به وعده های الهی گاهی غفلت میکنیم. نه، انشالله امیدوار باشیم به اینکه تلاش هامون نتیجه اخروی داشته باشه، خصوصا همون رضایت الهی. این یک تذکریست برای خودم بیشتر که خدای نکرده دچار ضعف در طی مسیر و اقداممون و قدمهامون دچار تزلزل نشه عرض کردم. اما بحثی که امسال خواهیم داشت عزیزان، بنای ما این هست که اون مسائلی که در جامعه فعلی کمتر بهش پرداخته شده یا میشود، در فقه اونها رو بیشتر بهش بپردازیم و تحت عنوان مسائل مستحدثه. خب یکی از مسائل بسیار مبتلابهی که سالهای سال هست در بین مردم خیلی رایج شده، این بحث فضای مجازی و به نحو خاص بحث بازی‌های رایانه‌ای هست. شاید خیلی ها با مسائل فضای مجازی و به نحو خاص با مسائل بازی‌های رایانه‌ای، مسائل فقهی بازی‌های رایانه‌ای آشنا نباشند. ما یک بسته‌ای را و یک در واقع مجموعه ای را از مسائل فقهی مربوط به بازی های رایانه ای را فراهم کردیم که خودشون یک عناوین کلی هستن، خودشون دارای مسائل فراوانی هستن. اون هم وقتی میگیم یک مجموعه ای از مسائل مربوط به بازی های رایانه ای، منظورمون این هست یعنی مسائلی که مختص اینجاست، نه اینکه مثلا بخوایم بگیم حکم دزدی در فرض کنید که بازی‌های رایانه‌ای چه می‌شود. اگر کسی مثلا نرم افزاری را فرض کنید که بدون رعایت حقوق پدید آورنده استفاده کرده، حالا اینجا استفاده کند چه می‌شود؟ نه، ما اینجور مسائل را هم نمی‌خوایم بهشون بپردازیم، چون این مسائل در جای خودش پرداخته شده. اگرچه این همین مثالی که زدم خودش هم از مسائل مستحدثه است، ولی اختصاص به بازی رایانه‌ای نداره. ما بنامون این هست، خوب دقت کنید، بنامون این هست مسائلی که اختصاص داره به بازی‌های رایانه‌ای رو بپردازیم. همین‌ها رو ما شمردیم، دیدیم خیلی زیاد هست و چون خیلی زیاد هست ما کلیدهایی رو و یک قواعدی رو و یک کلیاتی رو بیان خواهیم کرد که بر اساس اونها مسائل زیادی از این مشکلات و سوالاتی که مردم دارن پاسخ داده بشه. برای اینکه یه یادآوری شده باشه، من یک نظام مسائل بازی‌های رایانه‌ای رو به صورت کلی خدمتتون میگم و بعد خواهم گفت که امسال از کدام قسمت میخواهیم ادامه مسیر بدیم. ببینید، ما با بازی‌های رایانه‌ای رو، حالا به عنوان نمونه فعلا بازی‌های رایانه‌ای رو دست گرفتیم، ولی این الگویی که می‌خوام بدم کلاً در مورد مسائل مستحدثه ما این الگو رو رعایت می‌کنیم. در مورد بازی‌های رایانه‌ای ما در سه حوزه بحث می‌کنیم، یکی در خصوص خود بازی رایانه‌ای، بازی رایانه‌ای چیه، چه اجزایی داره و هر کدوم از این اجزا چه مسائل فقهی داره، اینه یک حوزه، این رو داریم یک دسته، و یک دسته هم مسائلی که مربوط به اهداف تولید تا مصرف بازی‌های رایانه‌ای است. چرا بازی‌های رایانه‌ای ساخته میشه، به چه اهدافی، و این اهداف چه تأثیری در حکم اون بازی رایانه‌ای داره، و چرا مصرف میشود، توضیح میشود، همه اینها. حوزه دوم پس مربوط به اهداف تولید تا مصرف بازی‌های رایانه‌ای. حوزه سوم مربوط به آثار و پیامدهای بازی‌های رایانه‌ای. یعنی ما وقتی می‌خوایم حکم بازی رایانه‌ای رو بررسی کنیم، فقط با بررسی خودش به تنهایی نمیتونیم بگیم حکمش چیه. چرا؟ چون ما این جامعه موجودی که الان اتفاق داره میفته و یک موضوع جدیدی باش مواجه شدیم، مثل بازی‌های رایانه‌ای، به نام بازی‌های رایانه‌ای، تا ندانیم این چی هست، چرا هست و چه تأثیری داره، نمیتونیم حکمش رو کامل بگیم. چون آثار موضوعات در حکم موضوعات تأثیر داره، این یک قاعده کلی است که سبب مثلا حرام حرام هست. چیزی که سبب و مسبب برخی از اموری باشد که مطلوب نباشه حرام باشه، خب خودش هم نمیتونه جایز باشه. یا اگر اثرش این باشه که یک کار لازمی انجام بشه، یعنی مسبب یه امر واجبی باشه، خب باز ما نمیتونیم بگیم جایز نیست. یا مسبب یه امر راجعی باشد، اثرش این باشه که مثلا میگم ما اثر تربیتی خوبی داشته باشد، ما نمیتونیم این رو بگیم کنار بزنیمش و بگیم مکروه هست یا حرام هست و امثال اینا، بدون توجه به این آثارش. یعنی باید همه اینها رو در نظر بگیریم. ما این سه حوزه رو باید در نظر بگیریم تا بتوانیم راجع به بازی‌های موجود نظر بدیم و حکمش رو تعیین کنیم. بدون این سه تا با نگاه کردن به یک جانب بخوایم حکمش رو بدیم ناقصه. این طرح کلی ماست. ما در این سه حوزه بررسی میکنیم. همچنان که در بین صحبت ها اشاره کردم، توی این سه حوزه هم ما سه حوزه دیگر داریم که باید بررسی کنیم. توی این سه حوزه هم یک قسمت تولید، یک قسمت توزیع و یک قسمت مصرف رو داریم. یعنی اینجور نیست که ما باز بازی‌های رایانه رو فقط بحث مصرفش رو بهش بپردازیم، یا فقط بحث مثلا فرض کن تولیدش رو بپردازیم. نه، معاملاتش و توزیع بازی‌ها هم باید حکمش بررسی بشه. بنابراین یک بحث گسترده‌ای رو داریم. سال گذشته بحثمون رو در اینجا داشتیم ادامه میدادیم، در اون حوزه اول که در خود اجزای بازی‌های رایانه‌ای، عناصر تشکیل دهنده بازی‌های رایانه‌ای داشتیم بحث می‌کردیم. سال گذشته در خصوص یکی از اجزای بازی‌های رایانه‌ای بود. اگه یادتون باشه ما اومدیم بازی رایانه‌ای رو تعریف کردیم، اجزای تشکیل دهنده بازی‌های رایانه‌ای رو ما اومدیم جدا کردیم، مشخص کردیم و گفتیم این یک الگو هست برای مسائل مستحدثه. هر موضوع جدیدی که میاد ما باید این کارو بکنیم، بیایم سریع اینو تجزیهش کنیم، ببینیم چندین جزء داره، بعد هر کدام از جزءها رو به تنهایی بررسی کنیم، بعد مجموع این اجزا رو به صورت مرکب بررسی کنیم. همین کار رو ما در مورد بازی‌های رایانه‌ای کردیم در این قسمت اولشه، در این حوزه اول. در این حوزه اول که بررسی خود بازی هاست ما این کار رو میکنیم. چه کار میکنیم؟ دو تا کار عمده داریم: یک، تجزیه بازی ها به اجزای مختلف و بررسی آنها. دو، ترکیب این اجزا و حکم کلی ترکیب یافته این اجزا. یعنی باید یک بار به تک تک این اجزا نگاه کنیم، یک بار هم به ترکیب یافتگی این اجزا توجه کنیم. حالا فعلا ما داریم تو این مسیر اولش هستیم، یعنی داریم اجزاء بازی‌های رایانه‌ای رو جدا می‌کنیم و دونه دونه هر کدام از این اجزا رو مسائلش رو باز می‌کنیم تا بعداً در حکم نهایی در این قسمت باید به اون ترکیبش هم ببینیم که آیا ترکیب اینها هم به چه نحوی در میاد. در سال گذشته راجع به تعاملی بودن، همینجا من تعریفش رو بگم، ما اومدیم گفتیم بازی‌های رایانه‌ای چیه؟ بازی‌های رایانه‌ای چیزی است که این اجزا رو داشته باشه. یک، یه نوع سرگرمی نرم‌افزاریه. پس یک نرم‌افزاری است برای سرگرمی. جزء اولش شد نرم‌افزاری بودن. جزء دومش شد سرگرمی، نرم‌افزاری برای سرگرمی. بعد گفتیم سرگرمی هم سرگرمی مطلق نیست، یک سرگرمی تعاملی هست، یعنی یک کاربری هست با طرف مقابل در تعامل قرار میگیره. حالا این طرف مقابلش گاهی خود فقط رایانه هست، گاهی نه، طرف مقابلش رایانه و یک کس دیگه هم هست که کاربر دوم هست. علاوه بر این تعاملی بودن، گفتیم یک نقطه برندگی هم داره که ازش تعبیر کردیم به هدفمند بودن. علاوه بر این گفتیم که یک قاعده مندی و قانون مداری هم داره، یعنی از یک ضابطه‌ای پیروی میکنه مشخص تا آخر بازی که چه کاری رو بکنی چه اتفاقی میفتد. توی این هر حرکتی یک عمل یا عکس عملی در واقع داره، به گونه معرفی شده که شما با فلان دکمه باید فلان کار رو بکنی. خب اینا همشون اون قاعده هایی هست که توی بازی تعیین شده که به مرحله دوم رسیدی چه اتفاقی میفتد، چه اتفاق قرار بیفتد و الی آخر. علاوه بر این 5 تا عنصر که نرم افزار بود، سرگرمی بود، تعاملی بود، قاعده مند بود، هدفمند بود، علاوه بر این 5 عنصر گفتیم دو تا عنصر دیگه هم داره. اون دو تا عنصرش هم غالبا دارن. اون این هست که بازی ها یک داستانی داره و یک سری جلوه های هنری، نقاشی ها و بالاخره کارهای هنری حتی موسیقی اینها درشون به کار رفته. پس 7 عنصر ما در بازی ها دیدیم. شما مطالعه کنید اگر غیر از این 7 عنصر، عنصر 8 هم پیدا کردید که لازمه در بازی ها و ما ندیدیم به ما بگید. ما بیشتر از این 7 رو پیدا نکردیم. تازه این 7 هم گفتیم این دوتای آخری هست الان تو بازی ها غالبا هست، هرچند که یک بازی میتونست بدون این دوتا هم باشه ولی الان نیست دیگه. الان بازی هایی که عمدتاً در عرف مردم رایج هست همشون این 7 عنصر رو با هم دارند. شما بررسی کنید، اگر چنانچه عنصر 8 پیدا کردید واقعا جایزه دارید. ما بدونیم، ما برگشتیم کاملا بازی های رایانه رو چند نمونه رو مطالعه کردیم، روش تجزیه تحلیل کردیم، دیدیم که به اینجا رسیدیم. تعریف هایی که دیگران ارائه داده بودن بررسی کردیم، نهایت تعریف کاملی که برای بازی های رایانه میشد ارائه داد این بود که گفتیم این نوع سرگرمی هست که با این در واقع 6 عنصر سرگرمی به اضافه این 6 عنصر که گفتیم میشه بازی های رایانه. بعد اومدیم توی اینها یکی از اونهایی که خیلی مسئله دار هست واقعا و بسیار جای کار هم داره، اون قسمت تعاملی بودن رو گفتیم حالا فعلا بهش بپردازیم یک سالی رو، بلکه چه بسا بیشتر هم به اون قسمت تعاملی بودنش پرداختیم. در مورد تعاملی بودن هم تعاملات رو تقسیم کردیم به دو قسمت، تعاملات مالی و تعاملات غیر مالی. در مورد تعاملات مالی عمدتا ما تلاش سال قبلمون بود. تعاملات مالی رو دستبندی هاش رو گفتیم، بسیاری از مواردش هم حکمش رو گفتیم. هنوز در مورد تعاملات مالی حرف زیاد داریم، منتها من میبینم همش اگه من بخوام تعاملات مالی بازی های رایانه‌ای رو بهش بپردازم دیگه بقیه مسائلش میماند. این رو من تا به همونجا که گفتم گذاشتم، فعلا تعاملات مالی همونجا بماند. قواعد فقهی مربوط به تعاملات مالی و امثال اینها رو گذاشتم یک، بعد از اینکه مسائلش رو عمدتا پرداختیم، یک بررسی کلی هم نسبت به بازی‌های رایانه‌ای بر اساس قواعد فقهی خواهیم داشت، اونجا بهش میپردازم. و الا کلیتش راجع به تعاملات مالی ما سخن گفتیم و یک سری ضوابطی رو به نحو خاص در خصوص موضوع شناسی قمار در بازی‌های رایانه‌ای بهش پرداختیم که در ذیل همین تعاملات مالی بود بهش پرداختیم. اما در مورد تعاملات مالی در قالب عقود و اینها ما یک ضوابط کلی رو گفتیم سال گذشته و زیاد به جزئیاتش نپرداختیم. چرا نپرداختیم به جزئیاتش؟ چون جزئیاتش زیاد حکم اختصاصی نداشت که اختصاص به بازی‌های رایانه‌ای داشته باشه. اما در اون تقسیماتی که برای تعاملات مالی ما بیان کردیم، این قسمت قراردادها را هم بهش توجه داشتیم. من از دوستانمون تقاضا میکنم حتما اون بحث تعاملات مالی رو، دستبندیاش رو به صورت کامل بهش بپردازن، اون رو در قالب یک مقاله بیارند. تعاملات مالی در داخل بازی های، نه تعاملات مالی خود بازی ها رو خرید و فروش کنند، نه تعاملات مالی موجود در داخل بازی های رایانه، حکم اون رو میتونن هم به نحو خاص اگه بخوان در غیر مورد قمار مثلا میتونن به اون بحث موضوع شناسی قمار رو منها کنن، اون چون سوابونه بگن کار شده، حالا غیر قمارش رو بررسی کنن. یعنی تعاملات غیر قماری، تعاملات مالی غیر قماری رو در بازی های رایانه میان بررسی کنن. چطور ممکنه تعاملات مالی در بازی های رایانه باشه و غیر قماری هم باشه؟ انواعش چی هست؟ در قالب عقود میتونه باشه، در قالب چیزای دیگه میتونه باشه. اینها رو بررسی کنن ببینن اون نواقص کار ما هم که سالهای قبل داشتیم مشخص بشه که کجاها رو ما بحث نکردیم بحثش کنن. امسال یک بخشی رو در خصوص تعاملات غیر مالی وارد میشن و بحث تعاملات رو میبندمش امسال انشاءالله. تعاملات غیر مالی رو هم بررسی خواهم کرد امسال و بعد این رو میبندم و بعد میگردم به بحث نرم‌افزاری و بحث‌های دیگه، عناصر دیگه بازی‌های رایانه‌ای. از این جهت خواهشم از دوستان این هست که بحث انواع تعاملات غیر مالی رو روش کار کنن و اگر تقسیماتی دارن مطالعه بکنن روی این بازی‌های رایانه‌ای، ببینن منظور ما چیه، اول توضیح بدم مطالعه بکنن و بعد انواع اون تعاملات رو در بیارن. منظور ما از تعاملات غیر مالی این هست که توی بازی یک کنش و واکنشی بین کاربر و حالا رایانه یا کاربر با کاربران دیگه داره. این کنش و واکنش ها یک بخشش مالی بود که پولی میدهد چیزی میگیرد، یا بالاخره در اثر بازی یه چیزایی پولی میگیرد یا یک چیزایی که مالی هست دریافت میکنه. اینو تو بحث تعاملات مالی بحث کردیم. اما گاهی نه، این بدوبستان ها و این عمل و عکس العمل ها اصلا مالی نیست. یک عمل و عکس العمل هایی هست که در خود بازی در واقع تعریف شده و کاربر بر اساس اون قوانین بازی پیش می رود و این از این عمل و عکس العمل ها در واقع بهره گیری میکنه. این عمل و عکس العمل ها چون بعضی هاش به صورت غیر مالی هست. من یک مثال بزنم، گاهی باید تو روند بازی کاری انجام بدهد تا مرحله بعدی وارد مرحله بعد بشه. این کار گاهی میتواند یک حرکتی باشد در داخل اون بازی، که این حرکت حالا یک حرکت خیلی روشنی که اگر در فضای حقیقی بود کسی در حرام بودن اون شکی نداشت، ولی حالا که در فضای مجازی و در قسمت داخل بازی قرار گرفته میخواد بحث بکنه که آقا این چه، این تعامل چه حکمی داره. مثلا میگم در بعضی از بازی ها خیلی رایجش این آدم کشی هاست، غیر رایجش اون حرکت های جنسی هست که گاهی انجام میدن. یعنی گاهی یک کاربر در داخل بازی باید با کاراکتری که داره بازی میکنه با کاراکتر دیگر کارهای انجام بدن. جالبه که بعضی از این بازی ها به گونه‌ای تعریف کردن که کار جنسی هم هست، حتی گاهی کار جنسی باید انجام بده، گاهی باید یه چیزی رو بسوزوند، یک جایی رو منفجر کنه، یک چیزی رو غارت کنه. خب بله، اینها در فضای حقیقی حکمشون روشنه چیه، هم غارت کردن معلومه، هم کشتن معلومه، هم اون حرکت‌های جنسی معلومه. ولی واقعا برای بعضی سوال هست که در بازی رایانه‌ای همون جایی که باید یک مثلا کار حالا جنسی انجام بدهد، این چطور؟ اینم براش اشکالی داره نداره؟ یه چیزایی هست، حالا چرا این سوال پیش میاد ها؟ هیچ کی نمیاد بگه آقا من توی فیلم مگه توی بازی یه آدمی رو بکشم چه حکمی داره؟ چون میدونن آدم کشی نیست. ولی اینو میپرسن که اگر من توی بازی دروغ بگم، فرض کنیم باید اونجا یک جایی هست حتما باید به طرف مقابل دروغ بگم، یا همون که گفتم یه حرکت جنسی انجام بدم، واقعا براش سوال میشه که آیا این دروغ من حالا چه حکمی داره؟ این حرکت من ولو واقعی هم نیست، این حرکت جنسی، خب من دارم تو اون بازی های رایانه‌ای گاهی به اندازه‌ای خطر آفرین هست که من همینجا بگم اون بازی های واقعیت مجازی شخص گاهی مبتلا می شود به این که کاری باید انجام بده و چون به صورت واقعیت مجازی هست، عینکی رو زده یا بالاخره وارد اون صحنه شده، واقعا احساس میکنه اصلا وجه تمایز نداره، واقعا احساس میکنه خودش داره این کار رو انجام میدهد. خب جای سوال داره، گاهی هم اثرش هم حتی پیدا میشه، یعنی شخص یک جوان، یک نوجوان مبتلا می شود، چه بسا محتلم بشود، یعنی یک نوع خود ارضایی هم بشه با این فیلمه، با این بازی رایانه خود ارضایی هم صورت بگیره. حالا منظورم خواستم بگم مثال بزنم به این تعاملات غیر مالی که میگیم چه نمونه هایی هست. خب اینا جای سوال داره، این تعاملات چه احکامی داره. دوستان اونهایی که آگاهی بیشتری در زمینه بازی ها دارند، ابتدای جلسه فردا، جلسه اولمون، یکی از دوستان یه انواعی از این تعاملات رو برامون بگه. حتی اگه گاهی از دوستان بازی ساز یا اونهایی که بالاخره بازیخور حرفه‌ای هستند، بازیکن حرفه‌ای، بازیخور حرفه‌ای هستند، اینها که آشنایی بیشتری دارند، یه چند دقیقه فرصتی ما میدیم دوستان اونها یک طرحی بدن، یک گزارشی بدن از وضعیت موجود، چه تعاملاتی واقعا غیر از تعاملات مالی، چه تعاملاتی هم تو بازی‌ها، چه انواعی داره، چه تنوعاتی داره. اینو برای اینکه عزیزان بشنوند لااقل، حالا فرصت تجربهشو ندارن یا نباید تجربه بکنن بعضی‌ها رو، بالاخره بشنوند که چه ها هست تا بتونن حکمش را هم بیان بکنند و یا بررسی کنند. بالاخره از این جهت حالا فردا یکی از دوستان اگر چنانچه تونستند این رو بپذیرند و بیان کنند، اگرم هیچ کدام از دوستان پیدا نشد، که من خودم یه تقسیماتی رو در خصوص تعاملات غیر مالی عرض خواهم کرد و بعد امسال ان شاءالله یک بخشی راجع به همین تعاملات غیر مالی اینو زودتر تمامش میکنیم و بعد وارد عناصر دیگه بازی های رایانه میشیم. و یک چیزی رو از همین حالا بگم همه عزیزان شرکت کننده در مباحث توجه کنن، هر کدوم از دوستان، ما حالا فردا یک نظامی از مسائل رو میگم، اصلا الان امروز نشد که بگم، من فقط خواستم بگم ما چه بحثی رو شروع خواهیم کرد، ولی فردا انشاءالله یک نظامی از مسائل رو میگم که ما امسال بهش خواهیم پرداخت. بعد دوستان تعیین کنن که من میخوام اینجا رو، من میخوام بحثش رو پیگیری کنم و پیاده کنم و کامل کنم، و بنابر این است که در هر چند جلسه ما یک مقاله بشه تولید کرد. چرا؟ چون مباحث ما مباحث نوی هست، مباحثی هست که در جامعه علمی روز، جامعه فقهی روزمون کمتر مطرح شده. چون این مباحث هم به صورت گسترده داره مطرح میشه، قابلیت این رو داره که با یک مقداری تغییر ادبیات اون به ادبیات مقاله، قابلیت این رو داره که یک مقاله علمی پژوهشی ازش خارج بشه. و اگر دوستان همت کنن میتونن این کار رو بکنن و ما هم در کنارشون کمک میکنیم و هستیم. بالاخره اینها هر چه زودتر خود عزیزانی که در این جلسه شرکت میکنن اینها اینو مقاله رو بدند بهتره تا اینکه بماند و کسانی که چه بسا تو این جلسات شرکت نکردند و فقط یه گزارش کلی بشنوند و مقالهش کنند، چه بسا حق مطلب ادا نشه از نگاه ما. البته ما یه چیزی رو بیان میکنیم، بعد انشاءالله عزیزانی بعدها خواهند اومد و تکمیلش میکنند و عمدتاً بتوانیم یک مسیر درستی رو برای بازی‌های رایانه‌ای که این همه رواج پیدا کرده ترسیم کنیم و انشاءالله در مسیر همون الگوی اسلامی سرگرمی‌ها رو بتونیم تدوین کنیم و در اون مسیر قرار بگیریم. این برای امروز. انشاءالله فردا من ضمن این که وارد بحث تعاملات غیر مالی میشم، اون مسائل رو هم باز یه کلیتی رو خواهم گفت برای اینکه مسیر راهمون مشخص بشه. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.